سوسو زبوری جون دلومی سوسو زبوری شاد دارم مهر و وفانم لطف خدا نه کی ها شاد دارم گل به تمن ده بلبل خنده تماشا دارم مهر و وفانم لطف خدا نه کی ها شاد دارم سوزن سوزن سوز سوز زبونی بختم سوزن سوز سوز زبونی سوز گنومی سوز سوز زبونی جون دلومی
بامدادتون بخیر عزیزان شنونده، شب خوبی رو برای یکایک شما آرزومندیم. درس مثنوی رو با هم بشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 120 درس مثنوی رو با غزل شماره 41 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا، ز پگاه میر خوبان به شکار می خرامد که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا، به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم، که دو چشمم از پیامش خوش و پر خمار بادا، در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین، که برو که روزگارت همه بیقرار بادا، نه قرار ماند و نی دل به دعای او زیاری، که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا، تن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد، دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا، به گداز ماه منگر به گسستگی زهره، تو حلاوت غمش بین که یکی هزار بادا، چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش، چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا، به عذار جسم منگر که بپوسد و بریزد، به عذار جان نگر که خوش و خوش عذار بادا، تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا. خب با این غزل زیبای مولانا به سراغ مثنوی میریم. در داستان آن کسی که در یاری بکوفت، از درون گفت کیست؟ گفت منم. گفت چون تو تویی در نمی گشایم، هیچ کس را از یاران نمی شناسم که او من باشد. این داستان رو خوندیم و گفتیم که مولانا در رو باز نکرد تا سالی گذشت و اون یاری که ادعای من بودن کرده بود در پیشگاه یار متنبه شد و برگشت و این دفعه که در زد در جواب کیستی صاحب خانه دیگه نگفت منم، گفت تویی، گفت ای من چون تویی ایمن در آقا، گفت حالا بیا تو. مولانا این رو که توضیح میده بعد سراغ مطالب و مفاهیم دیگه میره، قصه رو جمع میکنه، میگه این سخن پایان ندارد، هین بتاز سوی آن دو یار پاک پاک باز. از اینجا دوباره بر میگرده به قصه همون صاحب خانه و مهمان. از بیت 3077 شروع میکنیم. گفت یارش کندرا ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار چمن، رشته یکتا شد غلط کم شو، کنون گر دوتا بینی حروف کاف و نون. صاحب خانه که یار بود در جواب مهمانی که دیگه این دفعه من رو کنار گذاشته بود، گفت بیا تو اندرا ای جمله من، حالا که تمام وجود تو من شده، منی خودت رو فراموش کردی، تو در من فانی شدی، حالا بیا تو، حالا که دیگه دوگانگی از میان برداشته شده، تضاد و مخالفت از میان برداشته شده، دیگه حکایت من و تو حکایت گل و خار در چمن نیست که گل یه چیز باشه خار یه چیز دیگه باشه، دیگه تو یک سر منی. گفت یارش کندرا ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار و چمن، دیگه رابطه تو با من رابطه گل و خار نیست که رابطه مغایرت و مخالفت باشه. رشته یکتا شد غلط کم شو، کنون گر دوتا بینی حروف کاف و نون. صحبت رشته یکتا رو قبلا مولانا کرده بود که رشته برای اینکه بتونه از سوراخ سوزن رد بشه باید یکتا باشه، اگر به خودش یک اسباب اضافی ببنده و بیشتر از یک لا باشه، یعنی وحدت رو به هم بزنه، این دیگه از اون مجرای تنگ عافیت عبور نمیتونه بکنه، رشته باید یکتا باشه تا عبور بکنه. میگه رشته یکتا شد، اون یار یعنی صاحب خونه به مهمان گفت دیگه حالا دوئیت، اگه این کلمه درست باشه که ما به کار ببریم، دوگانگی بین من و تو برطرف شد، من و تو شدیم یکی، مثل یه نخ یکلا. غلط کم شو، غلط کم شو یعنی کمتر دیگه اشتباه بکن، دیگه خطا نکن. اگر تو میبینی که کاف و نون یعنی حرف کن، این دو تا حرف داره، از این دو حرف بودن کاف و نون که رمز ایجاد عالمه، کلید واژه ایجاد هستی توسط خدا، تو از دو حرف بودن کلمه کن به اشتباه نیفت، فکر نکن اونجا هم وحدت به هم خورده، نه، با اینکه در حرف کاف و نون تو کسرت میبینی ولی اونجا هم وحدت برقراره. من یه جمله ای اشاره کنم راجع به کلمه یار. این کلمه یار در فارسی اون مقداری که بنده فهمیدم نزدیکترین کلمه است به کلمه ولی در قرآن. این ولی که در قرآن آمده، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و خیلی جاهای دیگه که ولی آمده، شاید ترجمهش به فارسی و پیدا کردن یک کلمه‌ای در فارسی که همه بار معنایی ولی رو داشته باشه دشوار باشه، شاید هم ممکن نباشه. بنده اون مقداری که در حافظ جستجو کردم، تصورم اینه که حافظ یار رو به معنای ولی به کار میبره، چون یار یک بار معنایی بیشتر از دوستی داره، دوستی داره، کمک داره، حتی سرپرستی داره. همه اینا که توی ولی هست توی یار هست. اینکه حافظ میگه که یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، یا اینکه میگه جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. من تصورم اینه که حافظ وقتی میگه یار، همون ولی قرآنی است. اینجا هم که مولانا میگه گفت یارش کندرا ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار چمن. شما این یار رو با یه حاله معنایی نزدیک به اون معنای قرآنی ولی به کار بگیرید. منم در ترجمه قرآن یک جاهایی به جای ولی یار گذاشتم. خب مولانا میگه رشته یکتا شد غلط کم شو کنون، گر دوتا بینی حروف کاف و نون. کاف و نون همچون کمند آمد جذوب، تا کشاند مر عدم را در خطوب. پس دوتا باید کمندن در سور، گرچه یکتا باشد آن دو در اثر. گر دو پا گر چار پا یک را برد، همچون مقراض دوتا یکتا برد. مولانا در این سه بیتی که خواندیم میخواهد بگوید که امور متکثر کار واحد انجام میدن، نتیجه شون یک وحدته، یک کار واحده. میگوید که درسته که خداوند در قرآن میفرماید انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خدا هر چیزی رو که اراده بکنه، فرمان و امرش اینطوریه که به او میگوید باش، او میشود، هستی پیدا میکنه. کن امر خداست، نتیجهش فیکون. اون چیزی که خدا اراده کرده، اون شیئی که خدا اراده کرده موجود میشه، هستی پیدا میکنه. مولانا میگه شما نباید از اینکه این کلمه کن دو حرفه هست به اشتباه بیفتی. چرا؟ مثال میزنه، میگه این کن دو حرفه بودنش مثل کمندیه که باید حتما دو طرف داشته باشه. کمندی که میندازن یه چیزی رو بگیرن، این باید بپیچه دور اون و دولا بشه، یا اینکه از اول اصلا دو سر کمند رو میگیرن، بعد این مثلا ریسمان تناب دولا رو پرتاب میکنن به سمت شکار یا اون چیزی که میخوان بگیرن. این کمند دو ریسمانه، کمند دولا، اون رو جذب میکنه. میگه این کاف و نونم که دو حرف داره مثل کمندیه که گیرنده است. جذوب اینجا یعنی گیرنده، رباینده، کمندی که جذب میکنه. این برای چیه؟ برای اینکه عدم رو بگیره، عدم رو موجود کنه، بر عدم غلبه بکنه و هستی ایجاد بکنه. همینطور که شما با کمند دوتا، با کمندی که دوتا ریسمان داره میتونید یک طعمه و شکاری رو جذب کنید، این کاف و نون هم که دو حرف داره برای اینه که عدم رو به هستی در بیاره. خطوب یعنی کار بزرگ، کارهای بزرگ، یعنی عدم رو به هستی در آوردن کار حرف کنه. خط یعنی شأن، یعنی کار. خطوب جمع خطبه. تا کشاند مر عدم را در خطوب، یعنی عدم رو به انواع هستی مبدل بکنه. پس دوتا باید کمندن در سور، گرچه یکتا باشد آن دو در اثر. میگه کمندی که دوتاست نتیجه کارش یک کار واحده، یعنی اثر کمند دوتا یک کاره، پس دوتا باید کمندن در صور، یعنی به حسب ظاهر که به شکل کمند نگاه میکنی اندر صور، یعنی صورت ظاهریش، صورت ظاهری کمند اینی که دوتاست، اما این دوتا یک کار میکنه، در واقع مثل دو تیغه قیچی که خود مولانا هم مثال میزنه. گر دو پا گر چار پا یک را برد، همچون مقراض دوتا یکتا برد. دوتا مثال هم تو این بیت میزنه، میگه مرکب هایی که چار پا هستن، اینا یه دونه آدم میزنن رو دوششون، رو پشتشون حمل میکنن با اینکه چهار تا پا دارن، یا یه آدمی که دو پاست و یه کسی رو دوش خودش سوار میکنه، این دو تا پا یا اون چهار تا پا نتیجه یه کارشون یه چیزه، یکی رو دارن راه میبرن، مثل قیچی، همچون مقراض دو تا، ولی مقراض دو تا چی کار میکنه؟ یک تا برد، یک کار انجام میده. این در واقع چیزیه که در فلسفه بهش میگن وحدت سنائی. ما انواع وحدت داریم، وحدت شخصی داریم، وحدت نوعی داریم، یه وحدت هم از وحدت سنائیه. وحدت سنائی اون کارکرد یگانه‌ایه که از یک دستگاه پیچیده مفصل حاصل میشه. موتور ماشین شاید هزار قطعه داشته باشه، ولی این هزار قطعه با هم طوری ترکیب شدن که یک کار ایجاد میکنن. این وحدتی که بر این موتور ماشین حاکمه، این وحدت سنائیه. مولانا هم تو این سه تا مثال همین رو میخواد بگه، قیچی، کمند، اینایی که مثال میزنه، اینا کثرتشون کثرتیه که نتیجهش یک وحدته. مثال دیگری میزنه، آن دو انبازان گازر را ببین، هست در ظاهر خلافی زان و زین. آن یکی کرباس را در آب زد، وان دگر هم باز خشکش می کند. باز او آن خشک را تر می کند، همچو زستیزه به زد بر می تند. لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشد در رضا. گازر به معنای رخشویه یا رخشور و لفظیه که امروز دیگه کمتر به کار میره، در بعضی لهجه ها هست هنوز، یزدی ها ظاهرن در بعضی ضرب المثل هاشون هنوز گازر رو به کار میبرن. در شعرم آمده، شاید مال خود مولانا باشه، هر که نقش خیشتن بیند در آب، برزگر باران و گازر آفتاب. میگه هر کی دوست داره مطابق میلش اتفاقات بیفته، کشاورز دوست داره که فردا بارون بیاد، گازر دوست داره که فردا هوا آفتابی باشه. اصطلاح دیگری هم هست که مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش اشاره کرده، میگه لباسهایی که خیلی خوب شسته میشده و تر تمیز بوده میگفتن گازر شست، یعنی لباسی که به دست گازر شسته شده. ظاهرن در قدیم این گازرها دو نفره عمل میکردن، یکی لباسو میشسته، یکی دیگه خشک میکرده، بعد دوبارم میشستن، یه بار که خشک میشده دوباره اون اولی از دومی میگرفته، عکس کار اولی میکرده، دوباره لباسو تر میکرده، باز تحویل اون میداده، خشک میشده. مولانا میگه اگه یه کسی نگاه به این کار گازورا بکنه، میگه اینا عجب دیوونه های هستن، یکی لباسو تر میکنه، اون دوباره میره خشکش میکنه، یک وقت دوباره برای بار سوم مثلا این از اون تحویل میگیره، لباس خوش شده رو دوباره میزنه تو آب، باز این یه بار دیگه میگیره خشک میکنه، این چه کاریه؟ این میگه نه، این درسته که ظاهر کار اینا مخالف هم دیگه است، ولی باطنش یکیه، اینا دارن با هم کمک میکنن که یک کار انجام بشه. این مثال دنباله همون مثال قبلیه. من این مثالی که میخوندم یاد این قصه افتادم که وقتی میخوان کابل کشی بکنن توی خیابونا، خب یه دسته کارگر اول میان زمینو میکنن، یه دسته دومی میان کابل گذاری میکنن، بعد اینا که میرن دسته سومی میان خاکایی که اون اولی برداشته میریزن روی اون چاله و پر میکنن. و اینا سه تا گروه هم که سه تا کار متفاوت انجام میدن برای یه مقصد واحدی، که بعد حالا یه کسی هم تعریف میکنن، میگن از پنجره خونهشون داشت نگاه میکرد، دید که یه عده کارگر همطور چاله میکنن، خاکا رو میذارن بیرون، بلافاصله بعدش یه عده کارگر دیگر را میرسن، خاکایی که اینا ریخته بودن بیرون میریزن سر جاش و اسفالت میکنن و میرن. این تعجب کرد که این چه کاریه، اومد سوال کرد. گفتن ما سه گروه بودیم، گروه اول قرار بوده که اینجا رو بکنه، گروه دوم بعد کابل گذاری میکرد و گروه سوم بعد خاکا رو دوباره میریخت رو کابلا. گروه دوم امروز نیومده ولی ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، ما بالاخره نمیتونیم بیکار بشینیم. این که گروه اول و گروه سوم کار خودشون رو انجام دادن و الحمدلله همه چی هم به خوبی و خوشی گذشته. حالا مولانا این مثال گازر رو میگه، میگه آن دو انبازان گازر را ببین. انباز یعنی شریک، همکار. هست در ظاهر خلافی زانوزین، یعنی کسی یه نگاه به این بکنه یه نگاه به اون بکنه، میگه اینا خلاف هم دارن عمل میکنن به حسب ظاهر. آن یکی کرباس را در آب زد، واندگر همباز خشکش میکنه. میگه اون یکی خیس کرده، اون یکی خشک میکنه. خب اگه قرار بود اول خیس کنی بعد خشک کنی، خب از اول که خشک بود چرا خیس کردی که این دوباره خشک کنه؟ باز اون اولی آن خشک را تر میکند، همچو زستیزه به زد بر میتند. انگار که این دوتا دارن با هم دیگه در واقع ستیزه میکنن، تضاد دارن، کار همدیگر دارن خونسا میکنن. لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشد در رضا. اما چون نیک بنگری میبینی که با هم دیگه دارن یک کار میکنن، یک دلن، یک کارن، با هم توافق دارن، رضا دارن، راضین به این شیوه کار. ظاهرشون استیزه نماست. هر نبی و هر ولی را مسلکی است، لیک با حق میبرد جمله یکی است. میگوید که پیغمبران که میبینی شریعت های گوناگون دارن، مسلک یعنی اون راهی که سالک رو به مقصد میرسونه، که این همون شریعته. میگه پیغمبرا حرفاشون اگر به ظاهر متفاوته ولی در واقع همه میخوان به یه مقصد ببرن، همشون با حق میبرد یعنی به حق میبرد، یعنی هر مسلکی بالاخره میخواد برسونه به حق. لا نفرق بین احد من رسله، پیغمبرا رو ما نباید با هم متفاوت بدونیم از حیث اون هدفی که دارن، جمله یکی است. ظاهرا مولانا اینجا که رسیده بوده، اون دوستانش حالا حسام الدین و کاتبایی که در جلسه بودن خسته شده بودن و لابد چرت می‌زدن. اینو ما حدس می‌زنیم، چون این رو می‌دونید که مولانا شب‌ها مثنوی رو املاء می‌کرده و می‌نوشتن. به نظر می‌رسه که مولانا حس کرده که این مستمعان مجلس دیگه خسته شدن و خوابشون میاد. گفته که چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ‌های آسیا را آب برد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. مولانا حس میکنه که جمع مستمع رو خواب گرفته، میگه که پس دیگه این آسیایی که داشت کار میکرد این آسیا رو آب برد، یعنی دیگه آسیا بی آسیا، آسیا متوقف شده، کار تعطیل به قول معروف. این سنگ های آسیا را آب برد، کار تعطیل. آسیا یک کارخونه بوده دیگه در مقیاس قدیم، نمیدونم دیدید شما یا نه، نمونه هایی ازش مونده هنوز. یه وقتی من رفتم کنار رودخونه زاینده رود در سامان استان چهارمحال و بختیاری، دیدم در کنار زاینده رود یه آسیای آبی هست که دیگه تعطیل شده، سنگای آسیا هم اونجا افتاده و کسی دیگه کار نداره. من حد زدم که امروز فردا یکی هم این سنگا رو هل میده میندازه تو رودخونه و تموم میشه دیگه. به اون اشخاصی که اونجا بودن میشناختن منو، بهشون گفتم که در خارج در اروپا جاهای دیگه مقداری که ما دیدیم، وقتی یک دستگاهی قدیمی میشه و دیگه جای خودش به نمونه های جدید میده، این نمونه قدیمی رو به کلی محو نمی کنن، بعضی هاشون نگه می دارن، همون کار قدیمی رو ازش می کشن، که این هم یک درسی در تاریخ علم باشه و تاریخ صنعت، و هم یه جاذبه‌ای داشته باشه از نظر اینکه فکر قدیمی ها چی بوده و چی کار می کردن. من بهشون توصیه کردم شما این آسیا رو را بندازین و این جمعیتی که میاد این اطراف اینجا توی این پارک و کنار زاینده رود، بیان ببینن قدیم آسیا چجوری کار میکرده. نوبت بعد که رفتم دیدم استثناءن به حرف ما گوش کردن و این آسیا رو را انداختن. بعد از آردی که همونجا تهیه میشد یه نونوایی هم کنارش درست کرده بودن و مردمی هم که میمدن اونجا میمدن نون میخریدن، در نتیجه خرج اون کسایی هم که این آسیا رو اداره میکردن در اومده بود. خیلی نمونه موفقی بود. در شوشتر هم که من رفتم اون آسیاهای یعنی قدیمی عهد ساسانیان رو دیدم، به اونام گفتم که شما این کارا رو بکنید و اصولا این رو بدونید میراث فرهنگی وقتی باقی میمونه که کارکرد داشته باشه. اگر کارکرد میراث فرهنگی رو ازش بگیریم، به صرف کالبد میراث فرهنگی باقی نمیمونه. این حالا یه اشاره‌ای راجع به آسیا، که به هر حال آسیا یکی از نشونه‌های عقل بشر قدیم بوده که چطور از این انرژی آب رودخانه استفاده می کردن برای به حرکت در آوردن سنگ های عظیم که چند نفر نمی تونن اون سنگ ها رو تکون بدن. آب آسیا اینا رو می چرخونده و گندم رو خورد می کرده و آرد می کرده. اون وقت اگر که دیگه آب طوری بوده که سنگ های آسیا رو می برده با خودش، یعنی آسیا دیگه بی آسیا همطور که گفتم، یعنی کار تعطیل. مولانا میگه که چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ های آسیا را آب برد. اون وقت از اینجا یه مطلبی میگه، میگه رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بهر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. میگه این آبی که وارد آسیا میشه، وظیفه اصلیش عبور از آسیا نبوده، مسیر اصلی این آب فوق آسیا بوده، یعنی برتر از آسیا بوده، مستقل از آسیا. اینجا فوق آسیا یعنی مستقل از آسیا. آب مسیر خودش داشته می رفته. رفتنش در آسیا بهر شماست. اگه دیدید که این آب اومد تو آسیا، این برای اینکه یه نفعی به شما برسونه. گویی که مولانا میخواسته یه سرزنشی بکنه به مخاطبایی که اظهار خستگی میکردن، که میگه که این فکر و این حرف و اینایی که من دارم برای شما میگم، این به نفع شماست. این مثل اون آبیه که خودش تو رودخونه داره مسیر خودشو میره، حالا برای اینکه آسیا به چرخه یه نفعی عاید کسی بشه، یه مقداریشو برمیگردونن میندازن تو آسیا. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بهر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز ران. خب اگر آسیابان احتیاج به آب نداشته باشه، دیگه نخواد آسیا کار بکنه، عیبی نداره، آب مسیر اصلی خودش رو پیدا میکنه، میره سراغ جوی اصلی و در همون مسیر خودش ادامه میده.